بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره تلقیح مصنوعی بود، آیا این عمل فی نفسه جایزه یا جایز نیست؟ در جلسات قبلی ما یک نکته را عرض کرده بودم. یه بار ما یک مطلبی رو با لوازمش نگاه میکنیم. اگر لوازم امورات محرمه بودن، امکان داره این حرمت به خود اون فعل اصلی هم بیاد. در ما نحنفی ما نگاهمون الان به خود تلقیح مصنوعیه، این عمل فی نفسه شرعاً جایزه یا جایز نیست. روایاتی را قبلاً بررسی کردیم، در اون روایات هیچ دلیلی پیدا نکردیم بر این که تلقیح مصنوعی حرامه. در آیات شریفه وارد شدیم، چندین آیه مورد بررسی قرار دادیم، از اینها هم دلیلی به دست نیامد که بخواد تلقیح را حرام و ممنوع بکنه. روایتی را در سه دیروز عرض کرده بودیم. در این روایت از امام رضا سؤال می کنند علت حرمت زنا چیه که در شرع مقدر زنا ممنوع شد؟ امام فرمودند به خاطر مفسده هاییست که در این عمل وجود داره. بعد امام چند تا مصداق مفسده رو بیان می کنند من الفساد، من قتل نفس، این یه مفسده، و ذهاب الانصاب، مفسده دوم، و ترک و تربیه للاطفال، طرف ندونه این بچه شه، این به خود زحمت نمیده بچه رو تربیت کنه، لذا بچه رها میشه بدون تربیت که خود این مفسده زیاد به دنبال داره. و فساد المواریث، این از کی باید ارث بگیره؟ فرزند کیه؟ باباش که اونم معلوم نیست. سه چهار تا از این مفسده ها رو امام بیان کرد. خب این چند تا مفسده حول یک محور بود. محور اینه چرا خداوند زنا رو حرام کرد؟ امام هم مفسده های عمل زنا رو در چهار تا مثال بیان کرد. مسلم مفاسد دیگه وجود داره. امام به چهار به دست داشتن. خب تمام این مفاسد حول محور زناه. آیا ما میتونیم از حرمتی را که بر محور زنا اومده تلقیح مصنوعی را حرام بکنیم؟ از ربطی به همدیه مطلقا ندارن. حرمت زنا کجا؟ عمل زنا کجا؟ بحث ما نحنفی کجا؟ در حرمت زنا این که در روایت تقریباً واقعا وجود داره، این بچه مال کیه؟ بحث ارث میاد جلو، بحث تربیت میاد جلو، بحث فساد میاد جلو. حالا از جمله مفسده اینه، غیر چهارتا که امام بیان کردن مفسد بعدی میاد جلو. اگر این مرد بدون زنش با دیگری ارتباط داره و زنم بدون مردش با دیگری ارتباط داره، ارکان این خانه پا به هواست. نه زن زن این مرده، نه مرد شوهر این زنه. زن با هر کی، مردم با هر کی. برای این خونه کسی دل نمی‌سوزونه، برای این خونه کسی به خود زحمت نمیده. اینا مفسده ها که برای زنا میاد. آیا این مفاسدی که در روایت بیان شد و بحث نمونه بود، این میتونه بی تو مثل تلقیه مصنوعی بگم زنا حرامه برای این مفاسد و تلقیه هم ممنوع و حرامه؟ ربطی به این دو موضوع مطلقا وجود نداره. در بحث تلقیه مصنوعی طرف میاد نطفه خودشو با نطفه همسرشو در خارج رحم و هم دیگه الغا میکنه، لقا انجام میده. در رحم سومی این تلقیه شده رو اونجا به کشت میاره. این رحم زن سوم در واقع امر محل تکون و محل رشد این نطفه هستش. چه اصالتی به زنا داره؟ شما روایت زنا رو آوردید داره به تلقی وصلش میکنید. اینجا نطفه مال کیه؟ معلومه. پدر این نطفه کیه؟ بچه کیه؟ معلومه. مادر این بچه کیه؟ همه اینا معلومه. وقتی معلوم شد، تربیت به جاشه، میراث هم درست استفاده میشه، فسادی هم در کار نیست. همه اینا که در بحث زنا مطرح بود در طلاقه یه گونهش هم وارد نمیشه. بنظر استفاده این که انسان زنا رو حرام بکنه، در زنا مفاسد رو بررسی کنه، بعد دیگه از این زنا طلاقی هم ممنوعه، متناقض به هم دیگه ربطی نداره. حرمت زنا مسلم، اما جواز طلاقی هم مسلمه، چون نهی براش نیست، منعی براش نیست، فسادی هم در کار نیست. رحم زن یه رحم ضعیفیه و اگر بخواد در اونجا بچه روش بکنه، بچه سخت میشه، رحم نمیتونه این بچه را نگه بداره. یا اینکه مرده نطفه ضعیفه، یک لوازمی باید در کار بیاد تا این نطفه بچه تبدیل بشه. تمامی ها همه مشخصه. ولذا از حرمت زنا بریم به حرمت طلاق مصنوعی، این واقعا خیلی معنی میخواد نداریم. ازا این روایت هم برای ما نتونست حرمت رو اثبات بکنه. مضافاً به این که ما یک دکتر جلتاد اول این طلاق عرض کرده بودیم، گاهی یه دونه بچه در یه خونه واسه دوام قوام این منزله، سر بزنش رو به این بچه گرم میشه، به زندگی دلگرم میشن، زبه یک نشاط و خرمی خاصی پیدا میکنه. اگه بچه نباشه از هم دیگه درسرد میشن، به اینا افسردگی دست میده، گرگاه به مشاجره تبدیل میشه، گرگاه به دعوا تبدیل میشه، گرگاه به دعوای خانوادگی تبدیل میشه. مسئله بسیار عظیمه. یه دونه بچه به منزل بیاد، این مفاسده همه اندن میخونه دیگه. نه زنه دعوا داره، نه مرده دعوا داره، بچه آمده، خانه سرد، منزل سرد رو به گرمی تبدیل کرده. و اون تا مضافه به همه اینها یک اصطور حرج دیگه هم این وسط از بین میره. خواهزن احساس ناراحتی میکنه، احساس کمبود میکنه، در یک اصطور شدید، در یک حرج شدیده. یه بچه بیاد، تمامی مصیبت ها از بین میره. خود همین میشه عنوان سانوی. خود همین اگر فرض کنی لو فرزن که یه دلیل پیدا بشه که کاشت نطفه زن و مرد در رحم زن اجنبی ممنوع، یا تو دستگاه اگر دلیل پیدا بشه که مقتو دستگاه نباید این بچه روش کنه، اگر فرض کنیم اینا ممنوع باشه، این بروان اولیه ممنوعه، در زمان اختیار ممنوعه، اگر استرار بیاد جلو چی؟ این عنوان ثانویه است. چه مثلا احکامی بروان اولیه ممنوعه، بروان ثانویه جایز میشه. کل ما حرم الله، هرچی خدا حرام کرد در بحث ضرورت، اون حرام ضرورت بیاد جلو جایز میشه. این در اختیار ضرورت بیاد جلو جایز میشه. خب باز ما تا اینجا دلیل پیدا نکردیم برای حرمت طلاقی. اگر هم دلیل پیدا بشه، بروان صاحب آدم میتونه این حرام الهی رو حلالش بکنه. خوردن شراب این در ضرورت یه جوزه، خوردن اکل میته اند از ضروره یجوز. تو بعد خیلی از کارها که الان در بین بلاد اسلامی هست، جنبه تقیه میان جلو، همه کارها رو درست میکنه. در مثلا در امام جماعت بالوان مثل عدالت کرده، آدم یه جا میره یه فرد ناسیب سنی ناسیب اونجا امام جماعته، اگه باید نماز جماعت نخونه جونش در خطره، جا نماز باید بخونه، نمازش هم درسته، آدم نیاز نداره، غذا هم نیاز نداره. خیلی محظورات داریم در ضرب عسر و حرج که در حالت عادی اگر عسر و حرج بیان جلو، اون حرام الهی حلال میشه.
لو سلم آخر شما نوعی حیاتی در اصطلاح حکم اصلیشو چی فرض کردی؟
از کردم لو فرزه.
نه قبل از اینکه لو فرزه را فرض کنیم که استرار رو باید قبل از استرار اول چه حکمه های ثابت برمن؟
ببینی ارزما این بود در بار تلقیه مصنوعی دلیل روایتی بیاد که بر ما مسلم بکن این عمل حرامه، این عمل حرامه در ظرف اختیار.
با چه عنوانی؟
در اختیار دیگه.
نه عنوان زنا؟
زنا نیست. نه بس زنا نیست.
چی؟
زنا کلا رد شد. یه دلیل بیاد فی نفسه تلقیه مصنوعی شرعا جایز نیست، اصلا مندون زنا، که اینجا زنای در کار نیست. لطف مرد معلومه، لطف زن معلومه، هر دو راضی هستن، زن یا مرد مشکل در رحم دارن، یه دستگاه پیدا میکنن، در اونجا عمل لقا انجام بشه و یک زن اجنبیه رو پیدا میکنه، رحم او رو نه ماه به اجاره میگیرن. بس زنا مثلا نیست.
فقط از باب نظر رمز که قبلا مطرح شد به نظر شما.
چی؟
فقط از باب نظر و لمز؟
نه نه، ببینید.
اما که دلیل بیارم
دلیقه. آره من زنا اگر روایتی بیاد نگه همونطور این را که فران عمل حرامه در دین من شعار مقدس هم تلقی حرامه، مثل اکل میته. اکل میته مقدمه نمیخواد، اکل میته ممنوعون، شرب خمر اون فی نفسه ممنوعون، هیچی دیگه ربطی هم نداره. چطور شرب خمر ممنوعون اندن اختیار، تو در اکل میته ممنوعان اندن اختیار، فرض کنیم تلقیه ممنوعان اندن اختیار، چرا در مورد شرب خمر اضطرار میاد جلو جایز میشه، در مورد اکل میته اضطرار میاد جایز میشه، تلقیه هم اندن اضطرار میشه جایز، مضافاً به این که در شرب خمر یک نفر این وسط هست در شرب خمر بکنه، این مرده یا این انسان نباید شمر خمر بکنه. در مورد اکل میته بس یک نفره، این انسان نباید اکل میته بکنه. در بعض تلقیه یه نفر نیست، با یه خانوادی درگیر میشه، با یه دو طایفه و هم دیگه درگیر میشن، بس فوش و نزاع و طلاق و درگیری و حتی فساد وعده میاد جلو، یه بچه این وسط میاد کل این ناراحتی هم میشه. و اندر اخیار لو فرض حرام، ما هم نگیم حرام، اما در اضطرار چی؟
نه
فرمو
شد حضرت روی تو مرد که
نیومده. چرا تو مرد آمده؟ ببینید
بعد اضطراری ها رو کجا فرمدید؟
و از افعال آزالک ایزن این نتیبه لک ایتنقی بقا اون مباریس احیا اون نفوس و شو الى تربیت الاطفال، که همین توی بس زنا نمیشه. لأن من لم يعقد على حفظ الولد في الرحم و كان في عسر شديد، او نمیتونه حالت عادی صدا اولاد بشه، در عسر شدیده. و ایتو یمکن ان یجد الازدواج الى الطلاق و تشویش في الاحفار و طایر و فاسد. خب اینا همه چیزایی که شده بوده بوده فرزن بیاد جلو، اما اگر فرزن بیاد جلو همین از بین میره. ولیکن اذا کان فی البین ولدان نکان وجوده، درست وجوده من چند لکسی من برکات آثار مثبته. یه بچه میاد جلو همه حرف رو میخوابه، خانه گرم میشه، زن خود را مادر به حساب میاره، مرد خود را پدر به حساب میاره، دلها بیمثل گرم میشه. خب اگر نبود قصد شدیده، حرج شدیده، این میارت استرار باید تلقیه استرار میره، راحتی میاد جلو، نظم میاد جلو، محبت میاد جلو، ارتباطات درست میشه. چون برای یه دونه شراب میگید اندر استرار یجوز، برای یه اکل مهدی میگید اندر استرار یجوز، اینا مهمتره یا بحث تلقیه که به طائفه منجر میشه؟ کدوم مهمتره؟
شما تو این روایت اومدید آثار فاسدی تو این روایت اومده و اومدید این روی 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 تو زنا هست. اگر ما استفاده به تلقیه مصنوعی هم از مسائلی که این آثار فاسد برش باشه و بس همون حکم زنا رو داشته باشه اصلا استفاده نشد.
ما از ما بگیم
ببینیم
ما دو تا حرف زدیم، یه حرف ما اینه بحث زنا اینجا مطرح نیست، مطرح تو ما نمیدی از حرمت زنا بیایی تلقی رو حرام بکنید. ربی ببی نداره. این جواب اصلی ما در این روایت. تمام محور این روایت در باره زناست و تلقی اصلا زنا نیست. پس ارتباط بین زنا و تلقی کاملا مفتوحه. این یه جواب. تمام شد. جواب دوم، حال رو فرزن لو فرد یه دلیل پیدا کنیم. تلقی هم مثل شرب خمر ممنوعون، تلقی هم مثل اکل میته ممنوعون. در اینجا اگر ما دلیل پیدا کنیم برای حرمت تلقی، تازه چی میگیم؟ میگیم این حرمت مال ظرف اختیاره. اونجایی که اگر فرزند نباشه مشکل ایجاد نشه، ناراحتی ایجاد نشه، نزاع ایجاد نشه. حالا اگر مسئله عوض بشه به اضطرار منجر بشه، اضطرار دلسردی پاکیدن خانواده است، درگیری طایفی است، حالا چی؟ بازم ممنوعه؟ یکی عنوان ثانوی. عنوان ثانوی اومد، عنوان اولی از بین میره. حرمت تلقی ولا ثبت در حالت اختیار، این حرمت میره در حالت اضطرار. پس ما باز تا اینجا دلیلی پیدا نکردیم برای حرمت تلقی. آن که بود بحث زنا بود. اینجا بحث زنا مطلقا مطرح نیست با وجود آمدن عنوان ثانوی. به بعد
رابطه این زن اجباری با اون که در رحم میشه چی میشه؟
الان یه بحث دیگه هست. آیا این طرف مادر این میشه یا مادر این میشه؟ بعضی احکام متفرره بعدن بررسی میکنیم ما. ها کی مادر اینه؟ کی پدر؟ چهار تا قول در مسئله هست. این چهار تا قول این چهار بعد همه رو بررسی میکنیم ما. در حال حاضر داریم به فقط تلقی نگاه میکنیم. این تلقی یجوز یا تلقی لا یجوز بین داریم. حالا آیا این وسط کی مادر اون میشه، کی پدر اون میشه، یه بحث بعدی بعدا باید بهش برسیم.
جان بود از سوالتون فرمودید که پدر مشخصه یعنی تلقیه اسم زوج و زوجه مشخص مربوط در صورت که ما تا به اینجا نه روایتی اومده اسم این فرمانده مانه هیچی نیومده، فقط ساکته و از ساکت بودن
نگاه چی ساکت در حکم در موضوعش؟
نه در خصوص اینکه تلقیه رو آوردیم در خصوص زوج و زوجه. الان تصوراتی که میشه ازش بگیدی خیلی زیاده
عزیز من. ببینید در مورد تلقی بستر بس اینه، یه زنی هست رحم او ضعف داره، نمیتونه 9 ماه در رحم بچه رو نگه بداره، بچه سقط میشه، چند بار هم حامل شدن، هر چند بار بچه سقط شد میگن ضعف رحم داره. یه ماه نه رحم ضعف نداره، شوهر مشکل داره. اگه انسان بتونه نطفه مرد رو میگیره، نطفه زن رو میگیره و اون برنامه هاشون نگاه انجام بده، توی دستگاه این بچه رو رشد بده. آیا تلقی مصنوعی پدر کیه مادر کیه همه مشخصه تو دستگاه حرام یا حلاله؟ دستگاه نه، یه زن انسان پیدا زن اجنبی پیدا بکنه، این دوتا نطفه رو لقا انجام بده، تو رحم این زن رشد بده. رحم اجنبیه محل تکوانه، محل رشد این نطفه هستش. آیا وجود زن اجنبی این وسط باز حرمت این کار میشه یا حرمت این کار نمیشه؟ ما داریم به این نگاه میکنیم. موضوع لقا بین نطفه مرد و نطفه زن، این دوتا با هم دیگه، چه توی دستگاه یا در رحم زن اجنبیه. دلیل داریم بر حرمت این قضیه؟ تا الان از آیات روایات دلیل پیدا نکردیم براش. فعل قائل به جواز میشیم تا نهی و منهی بودن اثبات میشه.
من
ببینید ما رحم مرد و زوج زوجه رو ما به مثال آوردیم. یه بحث بعدی می حالا اگر به فرض فرض کنیم رحم این زن ایجاد فرزند نمیکنه. آیا یجوز النطفه ولد اجنبی رو در یه رحم دیگه بگذاریم؟ زن اجنبی هستش، منتها رحمش رحم پرورش این لطفه مرده. زنه نمیتونه لطفه رو نگه بداره. آیا میشه ما این کار انجام بدیم؟ ایجاد نطفه یه مرد اجنبی است در رحم زن اجنبیه. این یجود یا لا یجود، تماسی در کار نیست، نگاه نظری هم در کار نیست، لمسی هم در کار نیست. نفس نطفه از غیر زوج، رحم هم از غیر زوجه. میشه یا نمیشه این کار؟ برای من مدلیم میخواییم چون بحث شرعیه.
اگر این جواب صادر بشه خیلی طبعات زیاده. مثلا فرد یه دختر یه نمیخواد شوهر رو بکنه، بعد بخواد از اخیر طریق اجاره بزنه، بخواد درآمد هم داشته.
خب هم استاد چه اشکال داره؟ اگر من ای در کار نبود، این مشکلش چیه؟ یه زنی هست برای این کار آمادگی داره، آمیه رحم من آزاده، برای هر کسی بخواد تلقی رو انجام بده. نه ماه صبر میکنه، این تلقی انجام به بچه تبدیل میشه، یه دو سال هم صبر میکنه، بچه شیر بده و اگه رضا تمام میشه، بعد میگه من آماده ده برای این رو بچه بده. اشکال این چیه شده؟
اگر بوداد بشه خب دیگه شما چرا خصوصی
محارم بگرد من میکنید؟ بچه مثلا برادر رو یه خواهد. عزیز من ببین، شما عزیز من، شما یک نکته رو توجه کنید. بحث ما سر اینه، دلیل بیانید این تلقی فی نفس ممنوع، چون اینه بر مصابت کنید.
دلیل بود اینه که اگر در آباشت ما تو روایت نه یعنید که هیچ تفصیل رو در روشه تر تفصیل مطبوعی، خب به خاطر ثبوت روایت و آیات نمیشه که هر چیز رو فی نفس جایز بودیم. هر چیزی میتونیم در اصلا
کل و شعه لکه حلال حتی تا اون حرام هم به اینه. شما اینه چیکارش میکنید؟ همه چی حلاله، تا حرام رو به اینه دست بذارید. نگاه تو این چهار پنج تا یکیش حرام به نامعلوم، نه حرام هم به اینه. علی زمان ببینید، شما دلیل حرمت رو بیارید. این تلقی فی نفسه. ها رحمه کی؟ رحم زن اجنبیه، رحم خاله امه، اینا نه. فی نفس تلقی حرامون یا حلالون؟ شرب خمر فی نفس حرامون، اکل معده فی نفس حرامون، تلقی فی نفس حلال یا حرامه؟ یه دلیل برای من بیارید.
ما رو خدا بفرمایید که اگر تلقی جایز باشه، خب چرا
مهارم نرفت باز داره حاشیه میره عزیز من. شما اول اصل درستش بخوا، این اصلا منهای محارم و همه کنار، این فی نفس ممنوع مثل شرب خمر. حرمت علتش اذکار هسته. هر انسان چهار تا قطعه به دهنش بگذاره، این حلاله یا حرامه؟ اذکار دهنکار نیست، در مخشم هم دست میده، سرحال هم هم متوجه هم هست، این حلاله یا حرامه؟ خوردن چهار تا قطعه شراب یجوز ام لا یجوز؟ ما داریم به نفس عمل نگاه میگیم، چون به حاشیه میبندیم. بر همین اگر انسان یک قطره دهنش بگذاره و هیچ اثر هم براش نداره، اسکاری هم نکاره، حلال یا حرام؟ نگید نه یه بار امتحان کنید چند قطره به دهن بذارید. تلقی وقتی حلال شد، این تلقی حلال اگر یه مورد بیاد جلو، به مورد نگاه میکنیم چه بس عمل فی نفسه حلاله، در این مورد خاص ممنوعه.
مثلا شوهری مشکل داشت، از مرد اجنبی بگیر همسر خودش بگیر،
همین داریم میگیم دیگه، مصداق تلقیه. ای تلقی حرامه، همین ها حرامه. ای تلقی حلاله، به موارد نگاه میکنیم، به مورد حرام خوردیم، این مورد نه، سایی موارد بنامانه هستش. الان داریم دقیق فرن الان داریم تلقی حرف میزنیم، تلقی فی نفسه. دلیل تا الان پیدا نکردیم، شک هم پیدا بکنیم و راه جاری بکنیم.
خب از اون روایت
نمیشه
استفاده کنیم، مثلا دیگه ما جدای مواهد زنا بلا مثلا تلاوت بذاریم، خود رسوندن اسم اجنبی
از کجا برداشت کرد؟ به لحاظ زنا؟ ها؟ از لحاظ زنا؟
چی دیگه از لحاظ شرعی مجاز نیستن؟ زوجه شرعی نیستن؟ ولو به هر طریقی
الله اکبر شما خودتون میبوی خودتون میدوزی؟
نه دیگه بیشه برداشت کرد یا نه؟
ببینید عزیز من الاش فقط بحثو به این بیاره تلقیفی نفسه لوازم بذاریم کنار این تلقیفی نفسه شرعن ممنوعه یا ممنوع نیست اوه شرعن ممنوعه کار تمام شد نفس عمل ممنوعه هر مفسدم دارن نفس عمل ممنوعه کل مفاسد میاد جلو حالا که به جایی برسیم تلقیفی نفسه حلال بدانیم فی نفسه حلاله حالا بیا در مورد مفاسد لوازمش چون بعد لوازم ممنوع و لوازم مجاز باشه الان اینه داریم بحث میکنیم تلقی حرام یا تلقی حلال تا الان دلیل پیدا نکردیم در احمد آمدن به روایات زنا دست داشتن جدیتا تلقی به زنا میخورن با هم یه ربطی به هم دیگه دارن من تعجب از اون مستدل میکنم شما چطور روایات زنا و فیمون برمان حنافی آوردید چه ربطی دارن به تلقی مسئله داره ولذا ادله تا اینجا جواب بوده بود برای بعدی نگاه کنید ان اصابه در اعمال ان المعلم خونه است قال سعرت و ان الرجل لباده رو بخونید بعدن بعدن رو بعدن شک کنید صفحه 211 صد عبدالله سلام ان الرجل و تن امرعتن ولی با همسرش عمل محاربت انجام داد فنفنت ما اوهو الى جاریتن به اجبه
واقعا باید باشدیم وقت
بله
مثلا یک افتاد این واقعا باید باشدیم
واقعا ندادیم وقتا وقتا از مده وقتیگه بحث و حساس شد آقا جدی گرفتن بعد امرأتا با زنش هم بستر شد و نقلت یا اگر که باشه فنقلت ما اوهو الى جاریت بکر آمده این زن با جاریش امر مصاحبه را انجام داد و حملت از این کار زن حامله شد جاری حامله شد فقال الوعدال رجل خب این انتقال ما از رحم زن به رحم جاریه خب این انتقال ما چی سوال بشه؟ معلومه خب این مرمده بزنه جمع شد و عدل مرعه رجمه به این زن که مصاحبه کرد رحم واجب میشه با سنسال چرا که زن شوهر داشت احسن تو زن شوهر داشت و رضا چون زن شوهر دست به زنا بزنه رحمه و علی جاریه احد جاریه که شوهر نداشت علی دوله بعدی رو بعدن چرا بعدن میخونیم اگر جاریه به این عمل راضی بود و به رضایت تندر داد به جاریه حد جاری میشه یه با جاریه هسته مخالفت نمیتونه بکنه مورد اعتاب و غضب زنه قرار میگیره اگر اینجور بود جاری میشه منظور اما راضی بود مساعدت کرد برای جاری حد برای زنه رجم صاحب برد میشه پدر این حالا انشاءالله ما درس بعدی یه روایت نگاه میکنیم آیا میتونیم از این روایت حرمت تغییر رو ثابت کنیم یا نه یه صلوات بلند
بفرستیم علی محمد و آل محمد و عجل